بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز این مسئله رو مطرح کردم که اگر هیئت تصفیه که مأموریت فروش اموال شخص یا شرکت برشکسته رو دارند، به عبارت دیگه اونهایی که کارشون تنزیز هست، باید اجناس را تبدیل به پول بکنند. اگر این هیئت تصفیه اموال را به کمتر از قیمت مثل فروختند، ارزان فروشی کردند، آیا این معامله صحیحه یا باطل؟ ابتداعا اینجوری عرض میکنم که اگر کسی وکیل بود برای فروش چیزی و وکیل کمتر از قیمت مثل فروخت، آیا وکالتش باطل میشه یا نه و اون معامله صحیحه یا خیر؟ این روشنه که اگر وکیل تخلف کرد در نوع معامله، مثلا به وکیل گفته بودیم این خونه رو بفروش، وکیل رفت خونه رو اجاره داد، اینجا این معامله میشه یه معامله فضولی، وکیلم وکالتش کل عدمه. که وکیل چون وکالتش در موضوع بیع بود، کاری که انجام داده اجاره است، این اصلا ربطی به وکالت نداره، باید بگیم یه اجاره فضولی انجام شد. این که روشنه. و اما اگر که به وکیل گفتن که این را بفروش به 100 تومن، این فروخ به 80 تومن، یعنی در نوع معامله تخلف نکرده اما در قیمت معامله تخلف کرده، این فضولیه یا نه؟ این بستگی داره به این که موکل چجوری اذن داده باشه. بعضی وقتا فهوای کلام اینه که تخلف اشکالی نداره. مثلا اگر گفته بود که این را بفروش به 100 تومن، اون فروخ به 120 تومن، این که اشکال نداره، به خاطر اینکه فهوای کلام برای اینه که هرچی گرونتر بفروشی من بیشتر خوشحال میشم، من بیشتر راضیم. تو کم فروشی معمولا فهوای کلام اینه که راضی نیست. اصل بی و راضیه به این قیمت بودن راضی نیست، اینم یه نوعی فضولی حساب می شود. بنابراین اگر که هیئت تصفیه جنس را به کمتر از قیمت عادلانه بازار فروختند، معامله میشه معامله فضولی. ولی اون چه که مهمه اینه که در باب فضولی باید مالک اذن بده یا معامله رو رد کنه. به هر حال صحت معامله متوقف بر اجازه مالک. خب این روشنه، ولی در ما نحن فیه مالک کیه و کی باید اجازه بده یا رد کنه؟ چون فرض اینه که هیئت تسبیح مال رو فروخته ولی ارزون فروخته، آیا باید مالک یعنی مفلس یا اون شرکت او باید اجازه بده، یا اینکه طلبکارها باید اجازه بدهند؟ با اینکه طلبکارا مالک نیستند اما ذی حقند. یا اینکه بگوییم حاکم شرع وقتی معامله رو انجام میده اون اذن اصلا نمیخواد، یا احتمال چهارم اینه که اینجا بگیم اذن دوتا با هم، یعنی اینجا برخلاف هر جای دیگه که میگفتن که در فضولی اجازه مالک لازمه، اینجا بگیم اجازه مالک و طلبکار دوتاش لازمه. اگر دوتایی اجازه دادن معامله صحیحه و الا باطل. مفلس وقتی برشکست شد هنوز مالک مال خودش هست، مالکیتش که از دست نداده، فقط حق تصرف نداره. طلبکارها مالک نیستند اما ذی حقند. وقتی که وکیل به کمتر از ثمن المثل فروخت، وکیل میشه فضولی. فضولی صحت معاملش متوقف است بر اذن مالک و فرض اینه که مالک مهجوره. به آدمی که مهجوره حق تصرفات مالی ندارد. پس بگیم که اذن مالک ملاک نیست. و اما طلبکارا، طلبکارها ذی حقند. اگر اجازه طلبکارها به این تعلق بگیره که این مال را کمتر بفروش، یه لازمه عجیب غریبی داره. خب اون طلبکار حقی داره دیگه، میگه که من راضیم که اینو کمتر بفروشید ولی پولشو بگیرید به من بدید. این لازمه این کلام این میشه دا. کسی که طلبکاره و طلبش بیشتر از این ماله، مثلا طلب 1,000,000 تومان طلب داره، فعلا این فرشو فروختن، فرشم 100,000 تومنه ولی فروختن به 80,000 تومن. اگر طلبکار اجازه داد که این را به 80,000 تومن بفروشن، معامله صحیحه ولی 1,000,000 تومن حقش ساقط میشه، یعنی بعد دیگه طلبی نداره. طلبکار اگر اجازه داد به بیعه به کمتر از ثمن المثل، معنیش اینه ها که یعنی من از حق خودم گذشتم. حقش چقدر بود؟ حقش 1,000,000 تومن بود. هرگاه طلبکار به کمتر از ثمن المثل اذن بدهد، نتیجهش اینه که بعدن این ورشکسته اگه پولدار شد، بعدن یه هفته دیگه یه پولی گرش اومد، طلبکار هیچی طلب نداره، همین مقداری که گرفت میگه. خیلی ولی این لازمه را اگه بزید تو بزید. نتیجهش این میشه، یعنی یه لازمه عجیبی داره این کلام. حالا یه نکته مهمتر از این،
اگر
اول میره دیگه. گفتیم که دیگه میشه فضولی بد. حالا یه نکته بله آره ها نمیتونه ها این همونه ها نه نه این همونه سن این همونه دارم میگم. چرا اون چرا اون چیز جدید هست؟ اون چیز جدید مال اینه ها که اگر که این آقا مثلا فرض انبالشو دارن تدریجی میفروشند، امروز این فرشو فروختن فردا ماشینشو میفروشند، اون که میگفتیم معنیش این بود که وقتی کل اموال فروخته شد و حق طلب کارو دادن، طلب کاری که بیشترم طلب داره دیگه تصفیه میشه. آها آره. اما اینجا میگیم که نه، اینجا میگیم اگر که به فروش کمتری این اجازه دادی، اموال دیگه هم که میفروشیم دیگه اون طلب کار طلبی نداره. نه نه این حالا میاد بعد که تدریجی یا دفعتا بعد از هر این مسئله تو فقه هم هستا. حالا اینی که فعلا من دارم میگم این تو فقه نیست، ولی اون مسئله تو فقه هست که آیا بعد از هر بیعی با یه پول طلب کار رو بدید یا سب بکنید که کلش جمع بشه. به این هست تو فقه، این میاد. خب این خود اجازه نوعی تصرف هست یا نیست؟ ولی گفتیم که مفلس مالکه اما حق تصرف نداره. اجازه یه نوع تصرفه. خب اینم منافیه دیگه، اینم منافیه دیگه. چون داره اجازه میده که مالش کم ارزون بفروشد. آره دیگه. وقتی که بله آقای مالک حق نداره اجازه بده، چون این یه تصرف مالی خلاف حق طلبکاره. طلبکارم گفتم اجازه بدهد، طلبکار در واقع باید از حق خودش صرف نظر بکنه. حالا نه، اگر مشتری نیست این قیمتش از همینه. مثلا قیمتی 100,000 تومان اما مشتری نداره، خب مجبوره 80 تومان باشه. نه هم خب اینو گفتم، اون تدریجی رو بهشون مرسیم گفتم این تو فقه هست و اینو ما بس خواهیم کرد. بله اینجا بله آره دیگه. اینجا میگم طلب نداره. چرا؟ چون همین که میشد من حق شما رو 100,000 تومان بدم و شما خود تنزل کردید به 80، یعنی از حق تو گذشتید. دخواه اگر من در آینده اومدم گفتم که تدریجی نیست دفعیه، یعنی شما الان پذیرفتی که به جای 1,080,000 تومان بگیری. نه، تحت قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم، نه تحت قاعده اقدام. قاعده اقدام مربوطه به زمانه، اینجا بحث چیه؟ اتلاف مال خودشه نه زمان. نه نمیشه، نه نه نمیشه. حالا یه مسئله عجیب تر ادامه همینا، این هنو تموم نشده سا. خب این آردی روشنه دیگه که مفلت. خب بلدی، خب بلدی حق نداره دیگه. بله اونجا مالک هست، حق تصرف خلاف رهن ندارد. حالا یه مسئله عجیب تر عرض کردم، ادامه همین است، چیز جدیدی نمیخوام بگم. اصلا خود وکالت، وکالت یعنی که این هیئت تصفیه، هیئت تصفیه نایب یا وکیل از طرف مفلس، آیا وکالت نیابت است یا غیر نیابته؟ یعنی این هیئت تصفیه وکیلند یا نایبند یا اصلا ولایت است؟ امام خمینی رضوان الله علیه تو تحریر الوسیله می فرماید که وکالت نیابت نیست. وکالت یه چیز، نیابت یه چیز دیگه است. بعد یه مثال اینطوری هم میزنه، میفرماد که مثلا در نماز و روزه استیجاری اجیر نایب از اون شخص قرار میگیره، نایب از اون میت قرار میگیره، نایب از اونه، یا مثلا کسی حج انجام میده نایب از اون طرف، اما وکیلش نیست. میگه این نماز رو برای منوبون ان خوندم، نه اینکه این نماز رو برای موکل خودم خوندم. این که در باب عبادات استیجاری میگویند اینا نیابت است نه وکالت، این شاهد اینه که پس وکالت و نیابت دو چیزه. این فرمایش امام خمینی. جالب اینه که خود امام خمینی تو حاشیه وسیلت و نجات آستب الحسن اصفهانی، خب اصلا اسم این کتاب گذاشته تحریر الوسیله به همین خاطر دیگه، یک کتاب وسیله یا آستب الحسن اصفهانیه، امام خمینی حاشیه بهش زده شده تعلیقه بر وسیله، بعد اومده این تعلیقه رو داخل متن کرده شده تحریر الوسیله، بازنویسی وسیله. توی تعلیقه بر وسیلت و نجات اونجا پذیرفته که وکالت همون نیابته، اونجا اینو پذیرفته. تو تحریر الوسیله صریحا میگه نه اینو فرق میکنه. خب پس چون تعلیق اول بوده سو تحریر الوسیله دوم بوده علال قاعده، پس نظرش همین دومی میشه دیگه. این فرمایش امام که تو این دوتا کتاب فرمایشش متفاوته. صحیحش هم اینه که اصلا وکالت یعنی نیابت، اصلا وکالت و نیابت مثل انسان و بشره. تو کتاب های لغت وقتی که وکالت رو میخوان معنا کنند میگن وکالت یعنی نیابت. تو کتاب مصباح المنیر که بهترین کتاب لغت هست برای فقه، تو اونجا صریحاً چندین بار گفته که وکالت یعنی نیابت، وکیل نایبه، موکل منوبون انه، این تعبیر رو داره. شیخ انصاری هم رضوان الله علیه تو ابتدای خیارات، همون اول خیار مجلس ها، صریحا می فرماید که وکیل نایبه از موکل، نایبه، یعنی کلمه نیابت و شیخ هم به کار برده. اینو منیش اینه که یعنی از نظر لغت یا از نظر فقه ها وکالت و نیابت با هم تفاوتی نداره، یکیه. اگر در باب عبادات استیجاری نمیگوین وکالت، این معنیش این نیست که یعنی وکالت فرق میکنه با نیابت، دوتاش یکیه. بله، وکیل فلانه، بله، هیچ اشکال نداره. نماز استیجاری میخواد بخونه، میگه که نماز میخونم از طرف مثلا فرض کنید که موکل خودم، یا از طرف موکل خودم حج انجام میدم. پس از نظر فقه و لغت با هم تفاوتی ندارند. شاید اگر کسی بخواد فرق بگذاره اینجوری باید فرق بگذاره دا. فرق بین وکالت و نیابت. هدف من با این مطالب اینه که وقت بگم او هیئت تصفیه وکیلند یا نایبند، هدفم اینه ها. فرق بین وکالت و نیابت مثلا اینجوریه که در وکالت تفویض امر، اما در نیابت تفویض وجود نداره. اینجوری بگیم یا اینکه اینطوری بگوییم ما وکیل را خود موکل باید تعیین کنه، برخلاف نایب که ضرورت نداره منوبون ان نایب را تعیین کنه. این دقیقا مثل یه مسئله کلامی، یه مسئله اعتقادی. امیرالمؤمنین سلام الله علیه القاب زیادی داره، اما مهمترین لقب حضرت علی علیه السلام این بود که حضرت علی رو بهش میگفتن وصی رسول الله صلی الله علیه و آله. و تو قرنهای اولیه، بلکه اصلا زمان حیات امیرالمومنین علیه السلام، اون موقع مردم وقتی میخواست حضرت علی رو صدا کنن بهش میگفتن وصی اومد، وصی رفت، وصی فلان. وصی یعنی حضرت علی علیه السلام. ابن ابی الحدید هم توی این شعری که دور ذریح امیرالمومنین یا دور گنبد امیرالمومنین، تو شعر هم همین هم میگه دیگه، فی کل وصی مجتبا فی کل بطین الانزعو، فی کل وصی مجتبا. امیرالمومنین وقتی میخواد نام ببره میگه وصی. و سنی ها شاید عمدن، ما شیعیانم جهلن، این کلمه وصی دیگه اصلا فراموش کردیم، دیگه اصلا به کار نمیره، با اینکه زمان حیات امیرالمومنین بهش میگفتن وصی. و فرق بین وصی و کلمات دیگه در اینها که وصی رو فقط باید موسی تعیین بکنه، اما ولی رو میشه غیر او تعیین بکنه. یه کسی که میخواد بمیره خودش میگه کی وصی اموال منه، کی وصی برای وصیت من، سرپرست بچم، اینو که خودش تعیین کنه بهش میگن چی؟ وصی. اما اگه خودش تعیین نکرد بدون وصیت مرد، بچه صغیرم داره، حالا با یه سرپرست تعیین بکنیم هم برای بچه ها هم برای اموال، اینو دیگه بهش نمیگن وصی، اینو میگن نایب. درست؟ اونی رو که خود میت تعیین کرد میشود وصی، اونی که خودش تعیین نکرده دیگران تعیین میکنند اینو میگن نایب. امیرالمومنین علیه السلام وصیه، وصیه یعنی چی؟ یعنی خود رسول خدا صلی الله علیه و آله تعیینش کرده. اما اگر که گفتید که نایب رسول الله، نایب رو شاید بگیم مردم تعیینش کردن شده نایب. بلیزا این یک کلمه خیلی مهمیه تو القاب امیرالمومنین، مهمترین لقبم هست. متاسفانم دیگه تو کتابا تو گفته ها کم به کار میبرند. نتیجه شده پس فرق بین وصی و وکیل در این شد که وکالت یه نوعی تفویض امر، برخلاف نایب که تفویض امر نیست. ثانیاً این که وکیل را خود موکل باید تعیین کنه، ولی نایب را میشه اصلا هیچ کس تعیینش نکرده خودش بگه من نیابت میکنم. مثلا یکی تبرعا برای یکی بره حج انجام بده، یا نیابت امام زمان ارواحنا فدا شما نماز بر اون حضرت بخونید. نیابت لازم نیست که منوبون ان خودش نایب را تعیین کرده باشه، در حالی که توی وکالت لازمه. این فرق بین این دوتا. و حال بحث ما اینه که بله این حالا بحثای هم فقهی هم کلامی زیادی داره. مثلا بحثای فقهیش اینه که وکیل مستقل در تصرف داریم، وکیل در صرف اجرای صیغه داریم، وکیل در تصرف خاص داریم، سه جور وکالت. این بحثای بله، اما این چرا کتاب های آیت الله سبحانی ده باشی تفویض 11 جور معنا کرده. اگر تفویض به این معنی که اصلا کار دست او خودم هیچ کار ازل، این تفویض باطله که شما میفرمه. اما اگر که تفویض به این معنی که یعنی شما انجام بده اما خود من میتونم انجام بدم، این تفویض، همین این قسم رو دارم میگم که خودش را عزل نکرده، تفویض یعنی اونو وکیل کرده اما میگه خودم هم هستم. و لذا اگه یادتون باشه، جواب شما ها اگر یادتون باشه، تو بحث وکالت در بی میگفتن وکیل خیار مجلس داره، بعد وقت میگفتن موکل آیا خیار مجلس داره یا نداره، بعد اونجا میگفتن منافاتی نداره که وکیل که خیار داره موکل هم داشته باشه. یه همین بوده، یعنی خودشو عزل که نکرده. بله، به هر حال میخواستم این عرض کنم که حالا این هیئت تصفیه، اگر که هیئت تصفیه رو گفتیم وکیلند، این احکامی که ذکر کردیم خواهد داشت. اینجور که توضیح دادم در واقع این وکالت با نیابت تفاوتی نداره. ولی اگر کسی گفت که هیئت تصفیه قائم مقام مفلسند، که یه عبارت یک کلمه ای تو جواهر بودا که ساب جواهر یک جا فرموده بود، این که میخواد تصفیه کنه قائم مقام مفلسه. یا اگر کسی بگوید حاکم شرع اصلا خودش موظفه، اونجایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اموال معاذ بن جبل رو پیغمبر اکرم خودش فروخت، اگر بگیم که حاکم شرع خودش ولایت دارد برای این بیع، نه وکالت ها نه نیابت ها، حاکم شرع ولی است، ولایت داره که اموال مفلس رو دست بگیره و بفروشه. حالا اگر حاکم شرع که ولایت داره ارزون فروخت، اگر حاکم شرع ارزون فروخت که بحث ما همینه دیگه، اگر گفتیم هیئت تصفیه اینا به جای حاکم شرع اند. اما چند روز پیشم میگفتم که یکی از لوازم حکومت، از لوازم مثلا ولی فقیه، اینه که هیئت تصفیه داشته باشه، یا قاسم تقسیم کننده اموال، این از لوازم حاکم شرعه. حاکم شرع بایه حقوق مؤذن رو بده، حقوق قاضی رو بده، حقوق همین قاسم تصفیه کننده رو هم با یه حقوقشون رو بده. اگر اینجوری گفتیم حالا حاکم شرع یا مثلا این هیئت تصفیه از باب ولایت داره این مالو میفروشه، بالی ولی اگر ارزون فروخت از ولایت ساقط میشه یا نمیشه؟ ببینید قانون اساسی اول رو نمیدونم یاد تو هست یا نه، که ابتدا تو قانون اساسی چی بود، بعد امام خمینی فرمود که اینو تو قانون اساسی اصلاح کنید و تو متمم قانون اساسی اصلاح شد. تو قانون اساسی اول اینطوری بود که اگر ولی فقیه مثلا خدای نکرده گناهی بکنه یا ظلمی بکنه، مجلس خبرگان می آین او را از ولایت عزل می کنند. این تو قانون بود. بعد امام فرمود که نه، اینو اصلاحش کنید، کسی که گناه بکنه دیگه اصلا ولایت نداره و عزل کردنم دیگه نمیخواد، فقط باید مجلس خبرگان انعزال او را اعلام کنند، نه اینکه عزلش کنن، او اصلا عزل هست. این تو قانون اساسی اول و دوم. یعنی کسی الان اینجوری فکر بکنه مثل امام خمینی ها، کسی فکر بکنه اینجوری میگه، میگه که حاکم یا هیئت تصفیه اگر که ارزون فروختن اصلا ولایت دیگه ندارند، اصلا حق نداشته این معامله رو انجام بده، چو تخلف کرده اصلا ولایت ندارد. این میشه نظر که امام خمینی. ولیکن تصور من اینه که بله چرا خواهمی کم تر فروخته، خب اینجا بگی که حق مردم رو ضایع کرده دیگه، اگه مصلحت باشه طور نیست، مصلحت طور نه، خلاف مصلحت داریم بیم. نه این داره میگیم حق مردم و ضایع کرد. ولیکن ببینید من یه چیزی تو ذهنمه، بله آره دیگه باطل باشه دیگه، باید باطل باشه. ولیکن من یه چیزی تو ذهنمه، یه تقریبا 4-5 سال قبل اون موقعی که این بحث ولایت فقیه رو اشاره میکردم و اون حرفای اون آقای اکبر ثبوت و اون اشکالایی که گفته بود، اون موقع من یه جمله رو گفتم، خیلی هم باز نکردم و الانم هم همونو. من تو ذهنم اینه که این اصل این حرف درست نیست که کسی بگوید اگر حاکم ظلمی کرد یا گناهی کرد از ولایت ساقط میشه، این حرفو قبول ندارم. معتقدم که حاکم باید عادل باشه دا، اینو قبول دارم. اما اگر که یک وقتی خلافی کرد، مثلا خدای نکرده یه روز نمازشو نخوند، یا حاکم شهر یه روز به نامحرم یه نگاه حرام کرد، آیا از ولایت عزل میشه یا نمیشه؟ امام خمینی که میفرماد بله میشه دیگه، آقایون دیگه هم میگن میشه، میگن چون شرط حاکم اینه که عدالت داشته باشه، اینم که گناه کرد عدالت نداره پس عزل میشه. اما من تصورم اینه که اگه این حرفو بزنیم وقتی که سنگ رو سنگ بند نمیشه، ما که معصوم که نیستیم، غیر معصومه. اگر یک حاکمی یه لحظه به نامحرم نگاه کرد بگید که عزل شد، خب با یکی دیگه بشه حاکم. حال اون یکی هم اگر که یه لحظه یه گناه کرد، یه دروغ گفت، بگید عزل میشه. اون یکی هم مثلا فرض کنید یه چیزی گفت، اونم از این دیگه با سنگ رو سنگ بند نمیشه. حاکم که اینجور راحت نیست که هی عوضش بکنی، این عوض میکنیم یکی دیگه، اون عوض میکنیم یکی دیگه، این هرج و مرج میشه تو کشور. حالا فرسونی فهمیدن، حالا دوربین مخفی گذاشته بودن فهمیدن. تصور من اینه ها، حاکم باید عادل باشه، اما عدالت تو مسائل اجتماعی مهم، این عدالت رو باید داشته باشه. اما یه روز نمازشو نخوند یا یه روز به نامحرم نگاه کرد، اینها حاکم را از اون عدالتی که در حاکم شرطه ساقط نمی کنه و از حاکم بودنم عزل نمی شود. چرا عزل نمیشه؟ چون که عزل شدنش مساویست با هرج و مرج و شارع از هیچ چیزی به اندازه هرج و مرج تنفر ندارد. نتیجه این حرفیم این میشه دا، نتیجه اینه که هیئت تصفیه اگر عمدن هم ارزون فروختند با این یک تخلف عزل نمیشوند. و صلی الله علی محمد.